در شرایطی که احزاب سیاسی وجود ندارن، تداوم بخشیدن به جریانات خیابانی و اعتراضات جمعی مشکل خواهد شد و تنها بروزاتی که دیده میشه مثل جریان تابستان گذشته است که یک دفعه میلیون ها نفر معترض به خیابان میریزن و در واقع این جریان مثل سیل های بهاری است که یک دفعه سرازیر میشه و در نبود سازمان های سیاسی طبیعتا جریان باز به همون شکل خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی به نظرم نمیرسه که باز یک جریان اونچنانی ظهور بکنه، هرچند که باید دوباره اضافه بکنیم در کشورهایی که استبداد سیاسی وجود داره و احزاب وجود نداره جریانات غیر قابل پیش بینی است و در این جریانات غیر قابل پیش بینی چه بسا که باز ما ببینیم که یک حرکت عظیم اجتماعی مثل تابستان گذشته صورت بگیره.
در جامعه‌ای که حرکت‌های مداوم اعتراضی اتفاق می‌افته، تجربه نشون داده که الزاما در جوامع دارای احزاب سیاسی نیستن. مثلا بسیاری از کشورهایی که در اروپای شرقی بودن و جریانات درشون اتفاق افتاده و به نتیجه هم رسیده، اونها هم دارای احزاب دموکراسی مستقری نبودند. تفاوت جامعه ایران با این جامعه چی هست؟
جامعه ایران رو باید یک جامعه استثنایی تعریف کرد، به لحاظ اینکه حکومت استثنایی داره و این رو احتمالاً مردم ایران بعد از به خصوص جریان تابستان فهمیدن که این جریان، این حکومتی که در ایران وجود داره، جریان عظیم اجتماعی که میلیون ها نفر در اون مخالفت خودشون رو با سیاست های دولت نشون دادن، اینها رو فقط فتنه نامگذاری میکنه و البته در سنت اسلامی فتنه بیشتر اون چیزیه که امروز توطئه میگیم و اینها وقتی که جریان عظیم اجتماعی رو فتنه میگوین، باید توجه بکنیم که خود از چه موضعی این صحبت رو میکنن و این موضع این است که خب اینها یک نوعی از طرف خداوند هدایت میشن و مردم هم همجور که احمدی نژاد گفت جز خس خاشاک چیزی بیشتر نیستن و ما به خصوص بعد از تابستان گذشته میبینیم که حرکت به طرف قسمت استبدادی قانون اساسی ایران سرعت گرفته.
بعضی از نظریه پردازان اجتماعی علوم سیاسی درباره وضعیت ایران از شکاف رو به گسترش بین افکار عمومی و ایدئولوژی رسمی صحبت میکنن، شکافی که به گفته کارشناسا حاصل سکولاریزه شدن رو به تزاید ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعیه. شما به این جور بحرانی در ایران معتقد هستید؟
این بوده، این از روز اول جامعه ایران یک جامعه عرفی بوده و در درون این جامعه عرفی یک حکومت اقلیتی دینی تشکیل شده و این حکومت اقلیت دینی خودش رو متکی بر 94% جمعیت ایران می‌دونه که شیعه هستن، در صورتی که خب شیعیان ایران که ضرورتاً همچین تفکراتی مثل دولت ایران ندارن، که خب اینها به امور عبادی خودشون میرسن ولی اینها همچین حکومت رو در شرایط عادی که انتخاب نمی‌کردن. بنابراین وقتی که شما به این حکومت نگاه بکنید، می‌بینید که از روز اول در حالت دفاعی قرار داره در مقابل مردم و فقط یک فن یاد گرفته و اون فن این است که با سرشاخ شدن با قدرت‌های خارجی خودش رو همیشه در این حالت قرار بده که بله هر جریان در ایران اتفاق می‌افته توطئه خارجی است و از اون طرف تناقض‌گویی می‌کنه، به این معنا که میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اروپا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی در این حال اگر پشه در ایران بجنبه، این رو اینها میگن که دست خارج.
بعد از انتخابات خرداد ماه در ایران وقایع دیگری هم که رخ داده، شدت پیدا کردن اختلافات داخلی و قطبی شدن طیف‌های نظام حاکم بوده. این مسئله به اضافه اثراتی که پسروندن نیروهای معترض در جامعه ایران به شدت از طرف نظام حاکم، هنوز پیامدهای روانیش در جامعه ایران وجود داره. تصور می‌کنید که سال جدید وضعیت جنبش اجتماعی که در اعتراض به انتخابات رخ داد در سال آینده با چه وضعیتی رودررو خواهیم بود؟
من تصور نمی‌کنم هیچ کس بتونه واقعا شرایط رو در ایران پیش بینی بکنه. دولت ایران هم نمیتونه، اپوزیسیون هم نمیتونه و محققان هم نمیتونه. اون چیزی که اهمیت داره در ایران، ما باید توجه کنیم به روندها و اون روندی که الان در ایران وجود داره این است که دولت جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به یک حکومت اسلامی و این به طرف یک نوع کره شمالی شدن با رنگ و لعاب شیعه اسلامی میره و این جریان کره شمالی شدن البته بسیار بسیار مشکل در ایران، به خاطر که مردم ایران مردمان با سواد و با فرهنگی هستند و از اون گذشته ایران در درون اقتصاد جهانی کاملا انتگره شده و جزء اقتصاد جهانی است، نمیتونه بدون اقتصاد جهانی زندگی بکنه. بنابراین این مسئله ای که دولت جمهوری اسلامی داره به رهبری آقای خامنه ای داره دنبال میکنه که کنار زدن تمام افراد که مشاوره میدادن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای رفسنجانی، دیگران، و تک صدایی شدن و به طرف کره شمال شدن رفتنه، در عمل قابل پیاده شدن نیست.